سرمایه در گردش تون بیشتر میتونید از اونها استفاده کنید،
دقیقا.
شاید بتونید ظرفیت تولیدتون رو زیاد بکنید،
دقیقا.
ولی احتمالاً تو کپکس نمیتونه کمکی بهتون بکنه.
کاملا همینطوره که فرمودین. اگه بخوام چالش بزرگتر رو مطرح بکنم، واقعیتش اینه ما مسیرهای تأمین سرمایه یا به تعبیر شما جذب سرمایه رو میریم، منتها مدل‌ها الان به این شکله که شما وقتی که این مسیر رو استارت میزنین میاد توی قالب در واقع گرفتن سهام، یعنی مدل‌های جذب سرمایه که شما اسم بردین ازش، چه تو قالب سی وی سی ها، چه سرمایه گذارهای خصوصی با پشتوانه مالی قوی، اینها در واقع همون ابتدای مسیر این رو خیلی خیلی شفاف مورد درخواستشونه که در واقع قسمتی از سهام شرکت رو اکوایر بکنن، در واقع بگیرن به اسم خودشون بکنن. خب تصور بکنید برای یه تیمی که تخصص اصلیش در واقع تکنولوژی و توسعه دانش فنی و توسعه محصول هستش، توی رانت‌های اولیه پیش بذری و بذری که شما فرمودین تا برسه به این نقطه استیبلی که بتونه کاملا هلسی یا سلامت رشد بکنه، خیلی از این مراحل رو گذرونده، احتمالا توی مسیر چندین بار دایلوت شده، در حضور در واقع سهامداران مختلف سهامش کاهش پیدا کرده. اینکه یه شرکت رو برسونه به این نقطه‌ای که نقطه رشدش هست و توی اون نقطه دوباره برای توسعه خودش بخواد رقت رو دوباره به جون بخره، راستش خیلی گرونه برای در واقع تیم اجرایی و هم بنیانگذاران شرکت و توسعه دهندگان در واقع دانش فنی. بنابراین فکر میکنم که خیلی شاید این برای شرکت ها گزینه مطلوبی نیست.
البته من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، نکنید شما دو تا راه حلی که گفتم، یکی خب بحث وام های بانکیه در واقع درصد پایینه با بهره کمه، که خب اینها عدداش عدد بالایی نیست، با توجه به اینکه شرکت شما الان به یه فروش خوبی رسیده این تسهیلات احتمالاً خیلی کمک شما نمی‌کنه.
اینها صرفاً برای حالا توسعه محصول، نه از جهت تولید، از جهت تحقیقات و آرندیش
بیشتر
کمک کننده است، که خب حتی شاید پروژه هایی که شاید خیلی تو این لول برای شرکت صرفه اقتصادی سرمایه گذاری روی دیولپمنت اونها رو نداره، کمک بکنه یا انگیزه ای بشه برای اینکه اونها رو
درسته. ولی خب دوباره سکوهای کراتفاندی که الان تو کشور خب خیلی توسعه پیدا کرده، متاسفانه مسئله‌اش اینه که هزینه مالی شرکت شما رو خیلی بالا میبره، چون تا حدود 60% در واقع اینها بهره میگیرن و هزینه مالی شرکت رو انقدر بالا میبره شاید شرکت زیانده بکنه. و
البته میدونیم که کراود فاندینگ الان یکی از چالش های روزش در واقع نپذیرفتن مدلش توسط مالیاته، یعنی یه هزینه مالی یا هزینه
اضافه
قابل
میشه. بله
قبول نیست اون 60% که
این رو هم دارن مذاکره میکنن که حل بشه. بله.
حالا بشه
نکته بعدی چیه؟ باز من برمیگردم، چون ما حقیقتش الان 540-50 بار این مدل رو ایتریت کردیم و 540-50 تا شرکت رو تامین مالی کردیم از طریق همین متد VC، چون به هر حال مجموعه ما یه دونه در واقع ونچر کپیتال تو کشور که بزرگترین ونچر کپیتال کشوره. و یه نکته ای که شما در نظر بگیرید، البته کارآفرینا معمولا اول این نکته رو میگن، شما یک اختیار خرید سهامی اونجا دارید، شما یک کیکی دارید به ارزش به فرض 100 میلیارد تومان.
بله.
و شما الان 100% یک کیک 100 میلیاردی رو دارید. اگر این کیک شما یک کیک 1000 میلیاردی بشه و شما 50% یک کیک 1000 میلیاردی رو داشته باشید، همین الان شما 5x رشد کردید.
بله.
بنابراین اگر با دیدگاه، البته این دیدگاه در واقع دیدگاه ما نیست، همه دنیا الان داره به این سمت میره و بنابر اینه که اتفاقا اینجوری رشد بکنم. من بهتون بش یه نکاتی هست، نکات قراردادیه. حالا شما به نظرم تو واحد حقوقیتون اگه به این دقت بکنید، شما میتونید امتیازاتی رو از سرمایه گذار بگیرید که اتفاقا شما رو پابند خودش نکنه. سرمایه چه جوری؟ مثلا چون این مدل VC مدل کپیتال گینه، یعنی سرمایه‌گذار خطرپذیر وارد ساختار سهامی شما میشه و از فروش سهامش خارج میشه. نگاه، یه موقع از PE متده.
بله.
ما از پرایوت اکوئیتی وارد میشیم و میخوایم بمونیم و مدیریت بکنیم تو کسب و کار، ولی VC ها عمده VC های دنیا اصلا دنبال دخالت در کسب و کار نیستن، صرفا نقش نظارتی دارن، وارد کسب و کار میشن، توی یک دوره 3-5 ساله در کسب و کار میمونن، کسب و کار رو ارتقا میدن و خارج میشن. حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعد برنامه میتونم خدمتتون کسب و کارهایی که شما میشناسید همشون رو، مثلا به فرض خود ما وارد شدیم تو این کسب و کارها، توی دوره 3 تا 5 ساله یه شرکت 100 میلیاردی رو تبدیل به یه شرکت 2000 میلیاردی کردیم، سهام اون رو فروختیم، اتفاقا با نظر کارآفرین به نفر بعدی فروختیم یا به خود کارآفرین فروختیم، کارآفرین رشد کرده، سودش زیاد شده، بناشو بر این گذاشتی که سهام رو دوباره اما بخره. خب و این متد درستیه. شما اگه تو قراردادهای حقوقیتون، حالا من واقعا علاقه دارم تو این موضوع به شما کمک کنم و آره واقعا بدون هیچ چشم داشتی تو قرارداداتون به عنوان یه مشاور در کنارتون قرار بگیرم، با توجه میگم شرکت شما رو دیدم، شرکت از اون شرکت‌های واقعا آینده داره، چه شما با وی سی های دیگه کشور بخواید وارد مذاکره بشید، چه خود ما بخواید.
خدا رو شکر بانی خیر شد.
سلامت باشید. نه شرکت واقعا شرکت جذابیه، از اون مواردیه که من با صحبتی که قبل جلسه با ایشون داشتم، صحبت اولیه، یه صورت مالی رو من توضیح دادن، عملیات شرکت رو توضیح دادن، الان محل کارخونه‌تون رو دیدم، فهمیدم که شرکت چه جنس شرکت دانشیه که آینده داره واقعا. ما ان شاء الله میتونیم به این شرکت کمک بکنیم، هم تو جنبه تسهیلات
عالی،
هم تو جنبه در واقع مشارکت حقوقی از جنس وی سی، با نوع قراردادهای جذاب، قراردادهای از جنس کانورتیبل نوت میتونه باشه، قراردادهای حالا هم وی سی متد هم کانورتیبل، بعدش با اگزییت های بر مبنای علاقه شما، یعنی ما میتونیم اتفاقا اگزییت پلنمون رو بذاریم روی. حالا یه نکته دیگه از آی پی او شدن شرکته،
بله،
که به نظرم خیلی واسه شما جذابه تو بازار امروز، رو تابلو نوآفرین، رو تابلو بورسی، که شما بتونید برید اونجا سهامتون رو عرضه بکنید. این باعث میشه، ما اینو دیدیم تو الان فکر کنم 8 تا 9 تا شرکت تا حالا آی پی او شدن و ارزش های خوبی رو رقم زدن، بله، و دارن رشد میکنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر. ما یه فاصله کوتاه اگر موافق باشین چند ثانیه ای از اتاق فرمان بگیریم، بیایم برای بخش پایانی که دقایق پایانی در واقع که آخرین صحبت ها رو داشته باشیم.
پیگیری و بررسی مشکل ها و موانع، معرفی صنعتگران و بررسی موفقیت ها و پیشرفت ها در تکاپوی صنعت.
همچنان صدای بنده علی نوبخت رو از شبکه رادیوی گفتگو و برنامه تکاپوی صنعت میشنوید. در این برنامه مهمانان عزیزی داریم که در شروع برنامه تا به حال موارد مختلفی رو مطرح کردن و صحبت شد. جناب آقای دکتر رضایی، من میخواستم که 3 دقیقه به شما فرصت بدم، چون زمان برنامه کوتاهه، و در این 3 دقیقه صحبت‌های شما رو بشنوم، در دقیقه اگر باقی مونده مواردی هست که می‌خواید بگید، شما اصلا فرض کنید من یکی از مسئولینم اینجا الان روبروی شما نشستم.
خواهش می‌کنم.
راحت صحبت کنید.
مرسی از شما و مرسی از توضیحاتتون آقای دکتر. فکر می‌کنم که حتما می‌تونیم در واقع از کمکتون استفاده بکنیم جلوتر و در واقع حتما به رشد ما کمک کننده خواهد بود. من اگه بخوام در واقع دغدغه هام رو چند تای دیگه و جنس هاش رو عرض بکنم خدمتتون، ما یکی از در واقع چالش هایی که تو همین مسیرهای پیشنهادی های دکتر رفتیم و باهاش مواجه شدیم، خب استارتاپ ها و تیم های در واقع دانش بنیان و دانش محور، یکی از ویژگی هایی که اصولاً باید داشته باشن که جا نمونن از شرکت های بزرگتر رقیب،
بله،
بحث چابک بودن یا اجایل بودنشونه واقعیتش.
بله.
یکی از چالش هایی که خیلی باهاش مواجه میشیم روندهای بوروکراتیک کند در واقع حالا صندوق های حمایتی که وجود داره. خیلی وقتا شده ما یک مسیر رو که اتفاقا وقتی نگاه کردیم که مثلا فلان تسهیلات اگر تعریف شده است، احساس میکردیم که برای اتفاقا برای ما تعریف شده، یعنی انقدر فیت در واقع ما بوده که خودمون گفتیم که خب حتما اینو میتونیم بگیریم.
بله.
ورست کیس بخوام خدمتتون بگم، بعضی از اینها بیش از 2 سال طول کشیده و ما هنوز نتونستیم یک در واقع یک ریال دریافتی داشته باشیم، یعنی بعضا میبینین که اولویتاشون جا به جا میشه، روندشون انقدر کنده که میخوره به یک اتفاقی یا میخوره به یک برهه خاصی از کشور یا میخوره به یک در واقع اتمام ظرفیتی که داشته و میتونسته اختصاص بده. بنابراین من فکر میکنم که این یکی از چالش‌هاییه که ما حتما احتیاج داریم که بدنه دولت در واقع و به خصوص فکر میکنم که معاونت علمی متمرکزش باشه برای اینکه بتونه تو این مسیر کمک کننده باشه. یکی دیگه از مسائلی که باهاش راستش مواجهیم اینه که قوانین با هم دیگه، یعنی قوانین وجود داره و اتفاقا تک به تک که نگاه بکنی و جزیره‌ای که نگاه بکنی در راستای کمک به شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌های مثل ما و تیم‌های حالا در واقع دارای دانش فنی که میرن جلو، منتها این قوانین با هم دیگه سینک نیستن. یعنی تعبیر عامیانش ما بعضا خیلی این واژه رو توی خود مجموعه استفاده میکنیم که قاعده مرغ و تخم مرغ به وجود میاد. یعنی وقتی مراجعه میکنیم برای اینکه بالاخره یک آپشنی رو استفاده بکنیم از یک ظرفیت دولتی، مرتبط میشود با یک آپشن دیگری که باید مثلا یا یک سرتیفیکت یا یک گواهی دیگری که باید از یک جای دیگری میگرفتیم و بعد وقتی به اونجا مواجه میکنی دوباره یه پله باید برگردی عقب‌تر. یعنی خیلی از قوانین عرض کردم جزیره ای قابل تحسین و قابل تقدیرن، ولی ارتباط اینها با همدیگه راستش دیده نشده. یعنی ما مثلا بعضی از موارد داریم، اگه بخوام یه ذره در واقع تند بگم این رو، من مثلا یکی از مواردی که توی ذهنم هست، یک موردی رو که مصوبه هیئت وزیران براش وجود داشته،
بله،
ما وقتی که در واقع خواستیم از اون استفاده بکنیم به سازمان مخاطبمون برای اینکه یک مجوزی رو اخذ بکنیم، گفته که خب من قوانین خودم رو دارم، مصوبه هیئت وزیران هم به من ارتباطی نداره یا من ملزم به رعایت اون نیستم. بنابراین ما بعضی از جاها چه تو بحث‌های در واقع تأمین سرمایه بعضن به اون سیکل عدم ارتباطی خوردیم و چه توی گرفتن مجوزها و توسعه هامون با در واقع این سینک نبودن قوانین مواجهیم. صحبت دیگه ندارم، خیلی ممنون.
خیلی ممنونم، سپاس از شما جناب دکتر ثقفی.
خیلی درسته نکاتی که میگید. بله بله، نکاتی که میفرمایید خیلی تو بحث حالا لاقل خاص حوزه‌ای که شما روش کار میکنید، بحث اداره تجهیزات پزشکی، دوستانی که تجهیزات پزشکی هستن، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، ما هم این رو با پوست و گوشت و استخون درک کردیم و تو شرکت‌هایی که تا حالا سرمایه‌گذاری کردیم، فکر میکنم تعدادش تو حوزه شما بالای شاید 100 تا شرکت باشه که ما سرمایه‌گذاری کردیم، همه شرکت‌هامون تقریبا این دغدغه‌ها رو داشتن. ما هم تلاشمون رو می‌کنیم که در کنار شرکت‌ها باشیم و بهشون کمک بکنیم با تجربه پیشینی که داریم، مشاورینی که وجود دارن تو مجموعمون. ولی باز نکته ای که واقعا من حس میکنم شرکت ها باید پاشنه کفششون رو بکشن و تلاش کنن و پاش وایسن، بحث تامین مالیه به اشکال مختلف، ترکیبی از در واقع مشارکت های حقوقی، مشارکت های مدنی، تسهیلات های مختلفی که بانک ها دارن. این خودش به نظرم یک تخصصه واقعا، و ما شرکت هایی رو داریم که به راحتی میره چند تا بانک موازی میرن وام میگیرن و این سازوکارش رو پیدا کردن. پیدا کردن این سازوکار خودش یه به نظرم دانش اندوخته ای که باید تو شرکت ایجاد بشود. حالا انشالله ما هم تلاش میکنیم در صورت تمایل به شما کمک بکنیم، چه تو بحث تسهیلات، چه تو بحث جذب سرمایه گذار، معرفیتون به صندوق های جسورانه بورسی که واقعا آمادگی دارن و کمک شما میکنن تو مسیر آی پی او شدن شرکت، و انشالله که موفق و پیروز بشید.
یک دنیا تشکر از هر دو عزیز. خب اتفاق خوبی بود، باعث مسرت و خوشحالی ماست که این ارتباط شکل گرفت و در واقع این تعامل و همکاری بین دوستان داره اتفاق میفته و خدا رو شکر میکنم که در این برنامه اتفاق افتاد. خیلی ممنونم از حضور هر دو عزیز بزرگوار. دوستان عزیزم، شنونده های خوب شبکه رادیوی گفتگو، این برنامه دو مهمان عزیز داشت، جناب آقای دکتر رضایی فعال در حوزه استارتاپ تولید دارو و جناب آقای دکتر ثقفی متخصص تأمین مالی و رشد شرکت‌های فناورانه. هماهنگی برنامه سرکار خانم احمدی بودند که زحمت این برنامه رو کشیدند، ارتباطات هماهنگی مهمانان عزیزی که تشریف آوردند، و بنده حقیر تهیه کننده برنامه علی نوبخت که در این برنامه افتخار داشتم در کنار این عزیزان بودم. یک بار دیگه تکرار میکنم 301035 پل ارتباطی ما با شما دوستان گرامی است. اگر این برنامه رو شنیدید، صنعتگری، تولید کنندید، کارآفرینید، در حوزه فناوری پیشرفته فعال هستید، دغدغه‌ای دارید، مشکلی دارید که دلتون میخواد صداتون به گوش مسئولین برسه، با ما در ارتباط باشین. شما میتونید مهمان بعدی ما باشید. این برنامه در تکاپوی پیدا کردن راه حل برای مشکلات شما صنعتگران و عزیزان تولید کننده است. امیدوارم که خدا به ما کمک بکنه و در این مسیر موفق باشیم و بتونیم مفصلی باشیم برای ارتباط شما با مسئولین و حل مشکلات. انشالله تو این مملکت در آینده نزدیک هیچ مشکلی نباشه دست تمام اجنبی ها و کسانی که دنبال تضعیف این کشور هستن بریده بشه به زودی انشالله، و ما روزهای خوب رو، روزهای بدون سختی رو به زودی تجربه بکنیم و اعتلا و پیشرفت این کشور عزیز رو با چشم خودمون خیلی 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 زود ببینیم. من یه آرزو همیشه دارم برای همه، برای کسایی که دوستشون دارم. شما هموطن عزیز، هر کجای ایران سرافراز که هستی، هر کجای دنیا اگر صدای منو میشنوی، بهترین آرزوم برات اینه. انشالله در آرامش باشی، همیشه در آرامش باشی. تا یک تکاپوی صنعت دیگه، روز و روزگار بر شما خوش.
وقت بخیر همراهان عزیز، خیلی سپاسگزارم از اینکه کنارمون هستید. صدای اندیشه ها شبکه رادیوی گفتگو رو میشنوید. ساعت 13 و 16 دقیقه هست و ما تا ساعت 14 با شما همراه هستیم. اما در این لحظه امیر سرتیب مسعود جعفری، معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش با ما هستند پشت خط ارتباطی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
عرض سلام دارم، خدا قوت خدمت شما و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز در خدمت از آسادی هستم.
سپاسگزارم. امیر، شناسایی و بازگشت پیکر مطهر امیر سرتیب دوم خلبان مجید کاظمی به شیراز پس از مدت‌ها انتظار چه احساس و پیامی برای خانواده معظم شهدا، همرزمان و جامعه نظامی کشور داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و عرض تسلیت خدمت خانواده شهید کاظمی، خانواده بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و عرض تسلیت خدمت فرمانده معظم و معزز کل قوا. خدمت شما که عرض شود، در صورت بعد از رایزنی های متفاوت و متعدد و پیگیری های متعدد از طرف معاونت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و معاونت اطلاعات امنیت ستاد کرد، بر صورت پیکر شهید کاظمی به کشور بازگشت و لازمه که خدمتون عرض کنم ایشون در قالب ماموریت های ابلاغی به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رتبه جنگ رمضان،
بله،
در تاریخ 11/12، یعنی دقیقا 3 روز بعد از جنگ، ماموریتی به نیروی هوایی ابلاغ شد، یعنی رشته ماموریت های ابلاغ شد که یکی از اون ماموریت ها به پایگاه شهید دوران شیراز ابلاغ شد که ماموریت بسیار حساس و مشکلی هم بود و رینگ پدافندی بسیار قوی در سازوی خلیج فارس و کشور قطر و دور پایگاه العوده که مرکز فرماندهی نیروی هوایی ایالات متحده و سنتکام در منطقه غرب آسیا است به این پایگاه واگذار شد که به وسیله هواپیمای راهبردی سوخو 24 این هدف مورد اصابت قرار گرفت. و
در چه تاریخی امیر؟
11/12.
بله بله
بله، مورد اصابت قرار گرفت و خب نیروهای ماموریتاشو معمولا سعی میکنه کاری که انجام میده به خاطر مسائل حفظ مسائل نظامی و امنیتی در سکوت کامل انجام بده و ما نیازی به هیچ گونه تبلیغاتی روی انجام این سلسله مراتب نداشتیم و هیچ گونه اصراری به رسانه ای شدن و تبلیغات چیزی روی ماموریت ها نداشتیم و بنا به دستور ماموریت و کاری که باید انجام میدادیم و انجام دادیم و چند بارم از مراکز تبلیغاتی صحبت شد یا مثلا بیان در مورد این مورد صحبت بکنیم، صحبتی نشد و ترجیحمون بود که در سکوت انجام بشه، ولی خب خوشبختانه مأموریت خیلی خوبی از طرف نیروی هوایی در طرف پایگاه‌های مختلف نیرو انجام شد.
بله،
به لطف خدا موفقیت‌آمیز بود، این مأموریت هم موفقیت‌آمیز بود، منتها در برگشت به خاطر اون رنگ پدافندی بسیار قوی و هواپیمای گشت هوایی که هم از طرف سنتکام هم از طرف دولت قطر روی اون پایگاه و روی منطقه بود، این هواپیما مورد شناسایی واقع شد و مورد هدف قرار گرفتن.
بله.
یکی از مواردی هم که اتفاق افتاد به خاطر اینکه مرز ما با قطر آبیه و دور موندن از چشم رادارهای بسیار قوی دشمن تقریبا غیر ممکنه، ما مجبور بودن بچه ها پرواز در ارتفاع بسیار پرت انجام بدن، این کارو کردن، منتها خب چون عوارض طبیعی مثل کوه دره اینا نیست که هواپیما تو ارتفاع پایین خودشون از دید رادارها پنهان کنن، ما ریسک بسیار بالایی رو برای این ماموریت در نظر گرفته بودیم، اما بچه ها با شجاعت کاری به قول معروف ما خلبانه میگه کار عباسگونه دورانگونه انجام دادن و با توجه به این که میدونستن که ریسک این ماموریت به چیز خطر میزان خطر این ماموریت بسیار بالاست، ولی چهار نفر از دلاور مردان پایگاه هوایی شهید دوران شیراز که مزین هست پایگاهشون به نام دلاور مرد نیروی هوایی که ایشون هم یه ماموریتی تقریبا به صورت استشهادی، چون اون موقع ورود به رینگ پدافندی بغداد همین شرایطو داشت و
بله.
حتی میتونیم بگیم این رینگ پدافندی که دور الودید بود برای ورود هواپیمای جنگنده تقریبا همینه داشت، ولی این عزیزان واقعا آقای احمدی با یه
اسدی هستم، بله
آقای
اسدی هستم، بزرگ
اسدی جان
خواهش میکنم،
با یه واقعا من خودم به عنوان کسی که خلبان جنگنده بودم و شکاری بودم میدونم با گذاره یه همچی ماموریتی به یه همچی خلبان هایی و انجام اون و بدون هیچ دلهوره‌ای انجام اون با این شرایط سخت واقعا شجاعت و شهامت بسیار بسیار زیادی میخواد، تعهد بسیار بالایی میخواد، میهن پرستی، عشق به وطن، تعهد، یعنی همه اینا باید در وجود صد باشه.
بله.
که شما با خیال راحت بتونی همچین موارد سختی قبول بکنی و بری انجام بدی و شکر خدا که این بچه ها به هر صورت ما همچین خلبان های همچین رویاتی داریم تو نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این موارد قبول کردن انجام دادن، ما حالا در حال رایزنی هستیم، از سرنوشت اون سه نفر دیگه واقعا اطلاع خیلی دقیقی نداریم چون محل اجکتشون و سرنوشتشون در خاک قطر بوده، در کشور قطر بوده، ولی خب بالاخره حالا با رایزنی هایی که وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی و رسولت اطلاعاتی ستاد پل انجام داد و وزارت خارجه انجام داد، خوشبختانه دولت قطر هم همکاری کردن و پیکر پاک و مطهر فعلا شهید کاظمی رو به ما برگردوندن و در اختیار کشور قرار دادن، انشالله که اون خلبان دیگه هم در سلامت و صحت و سلامت باشن و انشالله جشن پیروزیشون رو بعد از این چیزا بگیریم.
بله.
ولی به هر صورت اینا بچه ها کار بزرگی کردن و ما هم واقعا هم به صلاح دید سلسله مراتب نیروهایی ما گفتیم انشالله الان وقت جنگه، الان ما باید بجنگیم بدون هیچ حاشیه‌ای و کارمون انجام بدیم، حالا بعدها اگه نیاز به صحبت شد و تعریف شد و تبلیغ شد در مورد صحبت بکنیم، کما اینکه ما هیچ منتی به سر کشور و به ملت نداریم، ما وامدار این مردم هستیم، وامدار نظام هستیم، مدیون مقام معظم رهبری و فرماندهی اینشون هستیم و انجام وظیفه میکنیم. تا الان هم هر ماموریتی به نیروهایی در هر برهه‌ای واگذار شده در حد وسع و توان و توانمندی و تجهیزاتش با دل جون انجام داده، من بعدم ما این کار رو خواهیم کرد و خلبانه جان برکف و آماده به کاری داریم که انشالله اگر شرایط مناسب باشه و ماموریت باید انجام بشه در راه خدمت به ملت عزیز، ملت به این بزرگی، به این سرافرازی، به این رشیدی، ما کوچکترین هستیم و فقط داریم کارمون رو انجام میدیم و این امید و این برصورت نوید رو به ملت عزیز فرمانده معظم کل قوا میدیم که بچه های عزیزانمون، سربازانشون در نیروی هوایی و ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده به کار هستن و هر ماموریتی که بدن ان شاء الله با کمال میل و با رغبت بسیار بسیار بالا ان شاء الله انجام خواهیم.
درود بر شما. مردم ایران هم قدر شناس هستند و قدر رشادت های شما رو میدونند. دقایقی پیش هم داشتم شبکه خبر رو نگاه میکردم، استقبال بسیار با شکوهی از پیکر مطهر شهید به عمل اومد در شیراز که واقعا ستودنی هست این قدر شناسی و وسعت معرفت مردم. سردار امیر، در واقع ما چون دو سه دقیقه در این بخش فرصت داریم، میخوام که از در واقع این سوال هم ما غافل نباشیم، اینکه چقدر این عملیاتی که شما در موردش صحبت کردید در واقع تونسته تأثیرگذار باشه بر توان عملیاتی و روحیه نیروهای آمریکایی در منطقه که بدونن ما چنین قدرتی داریم و چنان توانی داریم که حتما همه با حیرت بهش نگاه میکنن و توجه خواهند داشت.
جناب اسدی، من به طور مختصر خدمتون بگم. خب
بله، خواهش
میکنم. این یکی این که ما تجهیزاتی داشته باشیم یه بحثه و چقدر تجهیزاتمون به روز باشه
بله.
چه بحثه نیروی هوایی قوی داشته باشیم یه بحثه، نیروی موشکی قوی داشته باشیم یه بحثه. بحث اصلی اراده است.
بله بله.
اراده استفاده از این به حساب تجهیزاته. ما خودتون الان میتونید یه با یه واقعی بکنید که تو این مدت 40 سال 50 سال 70 سال گذشته هیچ کشوری حتی یه تیر مشقی جرأت شلیک به سمت نیروهایی که تو منطقه هستن و به خصوص رژیم و آمریکا رو نداشته. ما بالاخره با همین تجهیزاتی که میدونیم در اثر تحریما و در اثر چیزایی که بالاخره ما سطح تکنولوژیکیمون الان با این دیگه خارج از چیز نیست که ما با نیروهای از نظر هوایی از نظر تکنولوژیکی با دشمن قابل قیاس نیستیم. خب اونا خودشون سازنده هستن، خودشون صادر کننده هستن، خودشون منبع هستن، ولی ما با همین تجهیزاتی که داشتیم این مهمه، این اراده و این جنگاوری که داشته باشی و
ما توانی داریم که اونا ندارند. امیر
این اراده خیلی مهمه بله. که ما همین تجهیزاتی که داریم به کار بگیریم
دقیقا.
و حتی الان ما که اصلا در مورد این ماموریت ها صحبت نکرده بودیم
بله.
اصلا ماموریت هواپیمای پایگاه دسول و بر علیه کمپ آمریکایی تو کویت خود اونوریا در موردش صحبت کردن و ابراز تعجب کردن که چجوری یه هواپیمای مثلا نسل 3 مال دهه 1970 الان اومد رینگ پدافندی اینها رو مثلا گذرون و رفت عملیاتش انجام داد برگشت
بله.
این اراده خیلی مهمه که حتی در اثر پاشیدگی رینگ پدافندی که شد هم روز 3 تا آقای 15 رو پدافند کویت اشتباهی مورد اصابت قرار داد
بله.
آقایی که ایران رو بمباران کرده بودن احتمالا حالا داشتم برمیگشتم توی یکی از کشورها احتمالاً یا عربستان یا کویت داشتم عمل نشستن انجام میدن در بازیش مورد هدف قرار گرفتن. یعنی اینقدر این تأثیر داشت و اینقدر به هم ریخته بودن اونا. ولی همینی که این بالاخره این نواخ ما بلند شه، این مسافت رو آب بره و خودش به پایگاه آمریکایی‌ها برسونه تو الهدید قطر، این خب بالاخره یه شاهکاره و یک اراده‌ایه و یک شجاعتیه که یه همون فعل خواستنه
بله.
که ما میخواییم و میتونیم و با همین تجهیزات که داریم حتی اگه جونمون هم از دست بدیم و مورده دیگه هم برامون اتفاق بیفته ولی فرمانو و
بله.
ماموریت رو انجام بدیم. این خیلی مهمه.
درود بر شما.
اراده استفاده از این تجهیزات به لطف خداوند در نیروهای مسلح، در هم سپاه، هم در ارتش، در استفاده از این ابزاری که داریم، بالا به اون میگه موشک پهپاد هواپیما درنگ نمی کنیم و هر جا که نیاز باشه
بله.
با جسارت با شجاعت ماموریتمون رو با کارمون انجام میدیم. این خیلی مهمه.
بله دقیقاً همینطوره امیر، همون گونه که شما هم اشاره کردید، در کنار تجهیزات ما نیروهای نظامیمون از یک ایمان راسخی برخوردارند و اراده‌ای خلل ناپذیر که واقعاً هیچ کس قدرت برابری با این نیرو رو نداره، چون این نیرو برخواسته از نیروی الهی هست